استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی که طالب را سر گرفته و بیش از 100 زندانی که این گروه دیروز آزاد شدند. پس گفتگوهای بین الافغانی چی وقت آغاز خواهد شد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. با وصف افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا، ده ها میلیون شاگرد امروز در بعضی کشورها به مکاتب برگشتند. مرور به روزنامه های بین المللی هم خود داشتیم. با تفصیل موضوعات خبری برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، قماندان امنی ولایت پکتیا از کشته شدن 3 سرباز قطعه نظمی آمد در این ولایت خبر می دهد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید افغانستان تا هنوز با تهدید همگیری ویروس کرونا روبروست. قماندان قوای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن از وظیفه برکنار شد. تفصیل خبرها، قماندان امنی ولایت پکتیا از کشته شدن 3 سرباز قطعه نظمی آمد در این ولایت خبر داده است. سلطان داوود سلطان به رادیو آزادی گفت ابتدا موتر هاموی پر از مواد انفجاری در نزدیکی این قطعه منفجر ساخته شد و سپس 2 مهاجم داخل آن شدند. به گفته مقام های پکتیا 5 سرباز دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی پکتیا عبدالرحمن منگل به رادیو آزادی گفت
فعلا وضعیت امنیتی و دفاعی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
فعلا وضعیت تحت کنترل قوای امنیتی و دفاعی قرار دارد. جنگ به پایان رسیده و وضعیت عادی می باشد. به گفته مقامات هر 2 مهاجم از پا در آورده شدند. گروه طالبان ادعا کردند که در این حمله جنگجویانشان سربازان افغان چندین سرباز افغان را کشتند، اما مقام های افغان این ادعای طالبان را رد می کنند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گویند که افغانستان تا هنوز با تهدید همگیری ویروس کرونا روبرو است. اوچا دیروز گفت مناطقی که با پاکستان و ایران هم مرز هستند بیشتر با آسیب پذیری روبرو‌اند، زیرا مردم در آنجاها بدون کنترل رفت آمد می کنند. به باور این اداره کارمندان صحی در مناطق مرزی حضور دارند، اما سهولت کافی برای آزمایش ها و وسایل قابل نیاز برای مسئولیت مردم وجود ندارد. آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که بیش از 38,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها حدود 29,000 تن دوباره شفا یافتند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در حال از گسترش دوباره ویروس کرونا در مناطق مرزی نگرانی نشان می دهد که مقام های وزارت صحت عامه افغانستان می گویند در آمار مبتلایان کاهش قابل توجه رونما شده است. پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز توسط فرمان قماندان قوای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن جنرال فهد بن ترکی بن عبدالعزیز را از وظیفه برکنار کرد. با اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، نامبرده بعد از برکناری تحت تحقیق قرار می‌گیرد. فرزند وی که معاون والی الجف بود نیز از کار برکنار شده و به تحقیق معرفی شده است. این تصمیم به اساس تفتیش ولیعهد عربستان سعودی صورت گرفته که به خاطر معاملات مشکوک مالی در وزارت دفاع این کشور انجام شده است. همزمان با این تحقیقات از 4 مقام دیگر بلند رتبه نظامی عربستان سعودی نیز شروع شده است. پراناب مکرجی رئیس جمهور پیشین هند در نتیجه عفونت 6 درگذشت. او که به ویروس کرونا مبتلا شده بود هنگام مرگش 84 سال داشت. شفاخانه نظامی دهلی نو روز دوشنبه 31 آگوست با نشر خبر وفات رئیس جمهور پیشین گفت از یک شنبه به این سو وضعیت او وخیم بود. پراناب مکرجی در 10 آگوست پس از آن که ثابت شد به ویروس کرونا مبتلا شده در شفاخانه بستری شد. او از جولای سال 2012 تا جولای سال 2017 به حیث رئیس جمهور هند کار کرده بود. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به مناسبت وفات پراناب مکرجی به رئیس جمهور صدراعظم و مردم هند اظهار تسلیت کرده و در پیام خود مکرجی را از دوستان افغانستان خوانده و گفته است که در زمان حاکمیت وی رابط دو کشور توسعه پیدا کرد و با کمک و همکاری با افغانستان توجه خاص صورت گرفت. نیروهای امنیتی بلاروس لیلیا ولاسوا یکی از اعضای شورای هماهنگی آن کشور را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ها پلیس مربوط به جرایم مالی ولاسوا را در روز دوشنبه 31 آگوست از شهر منسک بازداشت کرد. یک روز پیش از این خانه او از سوی پلیس بازرسی شده بود. ولاسوا 67 ساله 30مین عضو شورای هماهنگی است که بازداشت می شود. این شورا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست ایجاد شد. معترضان و اعضای شورای هماهنگی بلاروس خواهان کنارگیری رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو از قدرتند. آنها ادعا می کنند که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته. لوکاشنکو که برای 26 سال در قدرت بوده این اتهامات را رد می کند و می گوید که از مقامش بر کنار نخواهد رفت. و با وصف موارد فزاینده ویروس کرونا در سراسر اروپا، امروز دروازه های مکاتب برای 10 میلیون شاگرد در انگلستان، فرانسه، بلژیم و روسیه باز شد. بسیاری از معلمان و پدران و مادران نگران هستند که بازگشایی مکاتب سبب گسترش بیماری کووید 19 خواهد شد. اما حکومت ها علاقمندند تا پدران و مادران سرکار برگردند و اقتصاد آسیب دیده کشورها احیا شود. در برخی از کشورها از جمله فرانسه شماری از شاگردان مجبور هستند که ماسک بپوشند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی طالب را از سر گرفته و بیش از 100 زندانی این گروه دیروز آزاد شدند. سوال اینجاست، گفتگوهای بین الافغانی چی وقت آغاز می شود؟
در لړۍ پوهشی به بندیانو من یو هفته وقت پکار لرم. دا چې فکر نه کوم بل ونه چې یو هفته وقت غواړو د لړۍ د بندیانو د پوره کېدو نه وروسته.
با وصف افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا، 10 میلیون شاگرد امروز در بعض کشورها به مکاتب برگشتند. مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. بعض افتوار رادیو آزادی را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی طالب که به دلایل مختلف به دلیل بعض نگرانی ها متوقف شده بود از سر گرفت. به گفته منابع دیروز بیش از 100 زندانی طالب از زندان های افغانستان آزاد شدند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که یک هفته بعد از تکمیل شدن روند رهایی زندانیان طالبان مذاکرات بین افغان‌ها آغاز خواهد شد. همکارم نسیم شفق در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر موضوع را داره. آقای شفق سلام و روز شما بخیر. روند تازه آزادی زندانیان طالبان دقیقاً چی وقت آغاز شده و تا حال چی تعداد از این 400 زندانی باقی مانده آزاد شدن؟
بله، حکومت افغانستان روند رهایی 320 زندانی باقی مانده گروه طالبان را شام دیروز اثر گرفت. دیروز 47 زندانی این گروه از زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند. در این حال گزارش ها در مورد رهایی شماری از زندانیان طالبان از برخی ولایت ها نیز پخش شدند. برخی منابع گفتند که دیروز بیش از 100 زندانی گروه طالبان از زندان های این کشور آزاد شدند. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگه که آمار دقیق زندانیان آزاد شده گروه طالبان را پس از چاشت امروز به دسترس قرار خواهد داد. بله؟
آقای شفق، شورای عالی مصالحه ملی در مورد آزادی ای زندانیا و آغاز گفتگوها بین افغانها چی میگه؟
آزادی زندانیان طالبان پیش شرط اساسی ای گروه برای آغاز مذاکرات میان افغانها خوانده شده است. طالبان برای آغاز مذاکرات میان افغانها بر تکمیل روند آزادی 400 زندانی خود تاکید کردند. در این حال عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی امیدوار است که پس از تکمیل روند رهایی 400 زندانی گروه طالبان تا یک هفته گفتگوهای بین افغانها آزاد آغاز شود. آقای حاجی دین محمد در این مورد گفت:
در لړۍ پرشی د بندیانو من یو هفته وخت پکار لرم.
همین که روند رهایی از زندانیان تکمیل شود گفتگوها آغاز می شود. ما یک هفته نیاز داریم. فکر می کنم که هفته آینده مذاکرات آغاز خواهد شد. برای آغاز مذاکرات آمادگی گرفته شده است. هر زمان که آنها یعنی طالبان بخواهند هیئت ما آماده است.
بله.
آقای شفق، سوال آخرم از شما ایست که عکس العمل ها در سطح جهان هم در مورد رهایی زندانیان مطرح شده بود، آیا به این نگرانی ها رسیدگی شده؟
بله، باید گفت که پیش از این فرانسه، ناروی و استرالیا با آزادی 6 تن از میان این زندانیان طالبان ابراز مخالفت کرده بودند، اما حکومت افغانستان به تازگی گفته که به نگرانی های این 3 کشور در این مورد پاسخ داده شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان چند روز پیش با رئیس جمهوری فرانسه صحبت کرده بود و بر اساس گزارش ها دو طرف در مورد این موضوع نیز بحث کرده بودند. در این حال محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این مورد با وزیر خارجه فرانسه نیز گفتگو کرده بود، اما مقام های دولتی افغانستان هنوز توضیح ندادند که آیا قناعت این کشورها فراهم شده یا نه و آیا 6 زندانی طالبان که فرانسه، ناروی و استرالیا با آزادی آنها مخالفت کرده بودند رها می شوند یا نه. بله خانم منگل،
با تشکر از شما آقای شفق. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. شنونده عزیز، از همکارم شنیدین که حکومت افغانستان روند رهایی 400 زندانی که طالبان که به دلیل برخی نگرانی ها متوقف شده بود از سر گرفته. عارف سحر کارشناس امور سیاسی افغان در خط تلفن با خود داریم. آقای سحر سلام و روز شما خوش، صدای من دارین؟
سلام خانم منگل، سلام به شما.
اول لطفاً بگوین که بالاخره چی باعث شد که حکومت افغانستان آماده آزاد ساختن این زندانیا شد، زندانیایی که خطرناک خوانده شدن؟
به نظر من عمدترین دلیل این رضایت حکومت افغانستان برمیگرده بر فشارهای نظامی و سیاسی از جانب ایالات متحده آمریکا، چون ایالات متحده آمریکا قراره که تا یک دو ماه دیگر وارد انتخابات ریاست جمهوری شود و بازگرداندن اساکید آمریکایی از افغانستان یک بخش مهم از این انتخابات به حساب میره. بنابراین ایالات متحده آمریکا در اون توافقنامه ای که با گروه طالبان در اوایل همین سال در دوحا امضا کرد، پابندی اش را مبنی بر این که فراهمسازی آزادی این زندانیان خطرناک از زندانهای افغانستان فراهم بکنه اونجا تعهد سپرده. بنابراین همواره در تلاش بوده تا زمینه سازی این زندانیان خطرناک از زندانهای افغانستان فراهم بکنه. در برابر این آزادی زندانیان، حکومت افغانستان هم در بسیار موارد وارد شانه‌زنی با ایالات متحده آمریکا شده که مهمترینش آن بخش مشروعیت بخشی به حکومت آقای غنی در پی انتخابات جنجالی همین سال بود که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا و همچنان سفیر اسبق ایالات متحده آمریکا در کابل در مراسم تحلیف آقای غنی اشتراک کردند. بنابراین این یک نوع سرآغاز زمینه گفتگوی بین حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا درباره آزادسازی این زندانیان شد. شما در جریان هستید که به تعداد 400 تا از زندانیان خطرناک و جانی به شمار می رفتن که حکومت افغانستان همواره پافشاری می کرد که این مسئله تنها در صلاحیت نهادهای عدلی قضایی و مردم افغانستان است. متاسفانه در اواخری که در این روزهای آخری که لوی جرگه هم برگزار شد، برخلاف میل و خواسته های مردم افغانستان به صورت نسبی توافق کردند که این 400 زندانی از زندان های افغانستان فراهم شود، آزادی این 400 زندانی از زندان های افغانستان فراهم شود. بنابراین میشه گفت که مسائل متعددی در این مسئله دخیل هست. فشارهای ایالات متحده آمریکا هست و از طرف دیگر خاصی حکومت افغانستان مبنی بر گرفتن یک سلسله امتیازات از نهادهای داخلی و خارجی هم هست. بنابراین این مسائل بود که زمین ساز آزادی این زندانی ها از زندانهای افغانستان شد.
آقای سحر دیروز، آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در مورد تشکیل این شورا اظهارات داشتن، اینکه گویا ایجاد این شورا وظیفه اوناست نه از ریاست جمهوری. امی موضوع نمایانگر نحوه از کشمکش مخفی یا تداوم اعتراضات‌های گذشته بین آقای غنی و عبدالله نیست و در چنین صورت که یک موقف مشترک در قبال مسائل مربوط به صلح در حکومت موجود نباشه، چقدر می توان امیدوار آغاز گفتگوهای بین الافغانی و نتایج خوب از این گفتگوها بود؟
اولا این که در کلیت بحث گفتگوهای صلح معمولا با یک سلسله دشواری ها و پیچیدگی های فراوان روبرو هست، چه بسا این که جنگ های طولانی در افغانستان تمام اون زیربناهای محلی را که بتونه از زمین استاز اعتماد و اعتبار بین نهادها و همچنان سیاسیون افغانستان شود به کلی از بین برده، بنابراین این مسئله با دشواری ها و پیچیدگی های مضاعف روبرو هست. مسئله ای که شما مطرح کردین به نظر من یک مسئله خیلی مهم هست. متاسفانه یک تعهد و دیدگاه خیلی کلان و جدی در سطح دولت، حکومت و بقیه سیاسیون افغانستان مبنی بر شکل دادن و جهت دادن این گفتگو پروسه گفتگوی بین الافغانی وجود نداره. بنابراین در این وضعیت تشتت و پراکندگی و بی‌برنامگی تمام افراد و نهادهای دخیل در این پروسه تلاش دارن که یک نوع زمینه سازی بکنن تا این پروسه را به نفع خودشان جهت بدن، تا اینکه اونجا ارزش های کلی و مردم محور افغانستان مطرح شود. شما در جریان هستین که در این روزهای اخیر متاسفانه اختلافات نظر بین شورای عالی مصالحه به رهبری آقای عبدالله و همچنان حکومت به رهبری آقای دکتر غنی تشدید بیشتر یافته و این مسئله مورد نگرانی تمام نهادهای داخل در این پروسه گفتگوی بین الافغانی شده. متاسفانه ما یک روایت کلان را که بتونه از ارزش های مردم افغانستان و همچنان خواسته های شهروندان افغانستان تسلیم بکنه در اینجا هنوز مشاهده نکردیم. هیچ برنامه و اجندهی مبنی بر این که بتونه یک جهت مشخص را برای تیم مذاکره کننده خلق و ایجاد بکنه وجود نداره. از طرف دیگر چینش و چدمان اعضای تیم مذاکره کننده و همچنان این شورای عالی مصالحه دچار یک سلسله تنش های جدی سیاسی و اجتماعی در داخل افغانستان است. این مسائل باعث میشه که یک نوع چشمانداز خیلی روشنی مبنی بر برگزاری این گفتگوها یا حداقل نتیجه دادن این گفتگوها در کوتاه مدت وجود نداشته باشه.
یک دنیا تشکر از شما آقای سحر. عارف سحر کارشناس امور سیاسی که افغان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با وجود افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا، ده ها میلیون شاگرد امروز در بعضی کشورها به مکاتب برگشتن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد با شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز. بسیار ببخشین همکارم آرزو قیاسی، با خبرهای اقتصادی با شماست.
جشنواره انگور، عسل و انجیر در هرات افتتاح شد. بشیر احمد احمدی از مسئولان اداره زراعت این ولایت امروز برای رادیو زودی گفت که در این جشنواره انواع مختلف انگور، عسل و انجیر به نمایش گذاشته شده است. او افزود که تنها 36 نوع انگور در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.
امسال خوشبختانه وضعیت باغداری در هرات بسیار خوبه. مجموعا ما هرات 140 هزار متر تن انگور تولید داریم، تقریبا از سایه 9000 هکتار و از سایه 400 هکتار انجیر اضافتر از 8000 تن انجیر ما تولید داریم و اضافتر از 200 تن هم از 500 فارم زنبورداری ما عسل امسال تولید داشتیم که خوشبختانه نسبت به سال گذشته 10% افزایش داشته.
این جشنواره برای یک روز برگزار شده و در این جشنواره روی مشکلات فراراه باغداران و دهقانان هم صحبت می شود. قرار است ششمین نشست کمیسیون تجاری و اقتصادی دو جانبه میان افغانستان و ایران در آینده نزدیک در کابل برگزار شود. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان هرچند زمان دقیق این نشست را مشخص نکرد، اما افزود که عصر روز گذشته سرپرست وزارت مالیه با وزیر انرژی ایران در مورد آمادگی این نشست صحبت کرد. با گفته مقام‌های وزارت مالیه قرار است این نشست کمیسیون تجاری و اقتصادی و نمایشگاه تولیدات و تکنولوژی ایران در بخش‌های برق، آب و فاضلاب در آینده نزدیک در کابل برگزار شود. آقای مسجدی افزود که تیم‌های فنی در این مورد کار می‌کنند تا این نشست در زمان معین آن برگزار و تعهدات دو جانبه در چارچوب این کمیسیون به صورت درست اجرا شود. وضعیت و ظرفیت‌های ویژه اقتصادی افغانستان، فرصت‌ها و موانع توسعه اقتصادی دو کشور و فعالیت‌های اقتصادی ایران در افغانستان در ششمین نشست کمیسیون تجاری و اقتصادی دو جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارزش داد و ستد تجاری میان افغانستان و ایران در حال حاضر 250 میلیون دلار است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 80 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 458 افغانی.
با وصف افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در سراسر اروپا، ده میلیون شاگرد امروز اول سپتامبر در برخی کشورها به مکاتبشان برگشتند. انگلستان، فرانسه، بلژیم و روسیه شامل کشورها هستند، اما بسیاری از معلمین و والدین نگران هستند که بازگشایی مکاتب ممکن باعث گسترش همگیری ویروس کرونا شود. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد از همکارم فرشته نگام شنوین.
بازگشایی مکاتب در انگلستان، فرانسه، بلژیم و روسیه زمینه را برای میلیون ها شاگرد فراهم کرد که سر از امروز به مکاتب برگردند. این شاگردان پس از شیوع ویروس کرونا که مکاتب و همه مراکز تعلیمی بسته بودند، امروز به دروسشان می پردازند. اما بازگشایی مکاتب نگرانی هایی را هم در میان معلمان و پدران و مادران به بار آورده که ممکن همگیری ویروس کرونا یک بار دیگر شدت بگیرد. اما حکومت ها علاقمندند تا پدران و مادران دوباره به وظایفشان برگردند تا اقتصادهای آسیب دیده کشورها احیا شود. حکومت ها بازگشایی مکاتب را گزینه بهتر برای رشد طولانی مدت شاگردان خوانده و گفتند که اطفال و جوانان بیشتر در معرض خطر ابتلا به کووید 19 قرار ندارند. در فرانسه معلمان و همچنان شاگردان بین 11 تا 18 سال در جریان که در مکتبند باید ماسک بپوشند. مقام ها در فرانسه گفتند در صورت ثبت موارد مثبت جدید ویروس کرونا در مکاتب، با هر مکتب به گونه جداگانه برخورد خواهد شد و ممکن تنها همان مکتب برای مدت بسته شود. 17 میلیون شاگرد در روسیه هم امروز به مکاتب برگشتند، اما آنها مجبور به پوشیدن ماسک نیستند. مقام ها در روسیه گفتند برخی اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا انجام خواهد شد که در آن تشخیص درجه حرارت بدن شاگردان پیش از داخل شدن در صنوف و رعایت فاصله جسمی است. پس از 6 ماه تعطیلی، شاگردان در انگلستان و ولز هم امروز با رعایت فاصله جسمی و توصیه های صحی به مکاتب برگشتند. نخست مقام ها در انگلستان گفتند که پوشیدن ماسک در مکاتب اجباری نیست، اما بعدن گفته شد که شاگردان مکاتب متوسط و لیسه از ماسک استفاده کنند. همچنان حدود 1 میلیون محصل پنتون در انگلستان برای برگشت به دروسشان در هفته های آینده آمادگی می گیرند، اما کارمندان پنتون ها از حکومت خواستند تا در مورد بازگشایی پنتون ها تجدید نظر کند. اتحادیه پنتون‌های انگلستان با ابراز نگرانی گفته که بازگشایی پنتون‌ها سبب گسترش همگیری ویروس کرونا خواهد شد. این اتحادیه به تجربه ایالات متحده در این مورد اشاره کرده و گفته که بازگشایی زودنگام پنتون‌ها در آمریکا باعث شد تا موارد مثبت کووید 19 افزایش چشمگیر در آن کشور داشته باشد و مسئولان مجبور به قرنطینه شوند و دروس دوباره از طریق آنلاین انجام شود. شمار افرادی که در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شدند به 6 میلیون و تعداد مرگ میر ناشی از این ویروس در آنجا به 183 هزار نفر رسیده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شاهکار کرده، اقدام اخلاقی کرده، بر ضد فساد قدم های برداشته و میفهمین چی کرده؟ قمندان ارشد نظامی عربستان سعودی در جنگ یمن با پسرش یک جا به اتهام فساد اداری برکنار کرده، کاری که هر رهبر با کفایت باید کنه. جاوید نعیمی جزئیات داره.
جنرال فرهاد بن ترکی بن عبدالعزیز، قمندان نیروهای عربستان سعودی در جنگ یمن، امروز از سوی رهبری آن کشور برکنار شد. پسر او عبدالعزیز بن فرهاد بن ترکی هم که معاون ولایت الجوف سعودی بود از مقامش کنار زده شد. این سلسله از برکناری ها و بازداشت ها جزء از برنامه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای مبارزه با فساد اداری اعلام شده. ولیعهد 35 ساله پیش از این هم شمار از رقیبانش را برکنار و یا روانه زندان کرده بود. خبرگزاری دولتی سعودی امروز گزارش داد که وزارت دفاع این کشور برخی معامله های مالی مظنون را دریافت است. جزئیات بیشتر در مورد این معامله ها دادن نشده، اما در ادامه آمده است که به دستور شاه سلمان از 4 مقام دیگر سعودی هم تحقیق خواهد شد. جنرال فرهاد بن ترکی در فوریه سال 2018 قمندان نیروهای سعودی در جنگ علیه حوثی های یمن شد. جنگ یمن که بیش از 100,000 قربانی گرفته، فقیرترین کشور عربی را با بدترین بحران بشری روبرو کرده است. پس از آن که حوثی ها پایتخت صنعا را در سپتامبر 2014 تصرف کردند، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در ماه مارس سال 2015 جنگ را علیه این شورشیان آغاز کرد. دیری نپایید که این جنگ به یک بحران منطقه‌ای مبدل شد و ایران به حمایت حوثی ها برخاست. حملات هوایی عربستان سعودی صدها غیر نظامی را کشت و شکنجه در زندان ها با تقبیح بزرگ از سوی جهانیان همراه شد. آن سو حوثی ها به دزدی کمک های خیریه، ماین‌گذاری و سربازگیری از میان کودکان متهم شدند. در بحران یمن میلیون ها تن به ترک خانه و مناطقشان مجبور شدند و فقر فزاینده همراه با جنگ آنها را در وضعیت خیلی رقتبار قرار داده است.
شنونده عزیز، حال همکارم آرزو قیاسی مرور داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته که پس از 3 ماه تأخیر، بالاخره اعضای باقی مانده کابینه افغانستان توسط فرمانی از جانب رئیس جمهور محمد اشرف غنی معرفی شدند. روزنامه افزوده همزمان با آن، رئیس جمهور افغانستان در فرمان جداگانه اعضای هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی و ریاست عبدالله عبدالله را تعیین کرده است. به نوشته روزنامه، پس از امضای توافقنامه سیاسی در 28 ماه ثوره سال جاری، گمان می‌رفت که بحران تقسیم قدرت میان دو رقیب که در انتخابات ریاست جمهوری ادعای پیروزی داشتند به پایان رسیده باشد. اما با باور نویسنده، پس از امضای توافقنامه سیاسی در 3 ماه گذشته بر سر تقسیم قدرت روی دو جناح ارگ و سپیدار جنجال ها و تنش ها جریان داشت. 8 صبح نگاشته که با وجود اعتراض عبدالله عبدالله مبنی بر فرمانی برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، اما اختلاف ها در مورد تشکیل این شورا آنقدر نیستند که دوباره روند فعالیت این شورا را با تأخیر مواجه سازند. نویسنده در پایان تاکید کرده که نباید یک بار دیگر به خاطر مسائل سلیقه‌ای کار این شورا به تأخیر بیفتد، چون به باور روزنامه فعال بودن ارکان این شورا برای تقویت هیئت مذاکره کننده و آغاز پروسه سال ضروری است. روزنامه افغانستان در سرمقالش با عنوان مانی تراشی های جدید فراروی سال نوشته که در پی صدور فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر تعیین اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی، واکنش های مختلف به این فرمان تا هنوز نشان داده شده است. به نوشته روزنامه، اکنون بزرگترین مخالف این فرمان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به حساب می آید. و پس از آن به نقل از روزنامه، مخالفی که نخستین واکنش را در برابر آن لست داشت، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است. نویسنده تاکید کرده که مهم نیست هر کدام از تیپ های فاق با چی انگیزه ای با فرمان رئیس جمهور مخالف هستند، بلکه به نوشته روزنامه مهم این است که این مخالفت ها یک بار دیگر کشور را به چند پارچگی سیاسی در برابر طالبان قرار می دهد. روزنامه در پایان افزوده که پافشاری بر خواست های زودگذر سیاسی و مانع ایجاد کردن برای روند صلح و شروع گفتگوهای بین الافغانی به نفع هیچ کسی نیست. با روزنامه دولتی هیواد نوشته که فهرست اعضای شورای عالی مصالحه در مشوره با عبدالله عبدالله رئیس این شورا و پس از مشوره های وسیع منتشر شده است. روزنامه افزوده که ملت از هر تلاش و حرکت صلح حمایت می کند و مخالفت با روند صلح به نفع هیچ کسی نیست. نویسنده تاکید کرده که افغانستان قبل از همه به اجماع ملی نیاز دارد، چون با باور نویسنده در حال حاضر در کشور اتحاد موجود نیست.